ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تخنیکی تایر روشان. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به بیانات جنرال آمریکایی مارک میلی که گفت چنین معلوم می شود طالبان ابتکار تحرک را در دست دارند. اما یک سخنگوی وزارت دفاع می گوید
این ساعت به اساس پلان و برنامه مشخص وزارت دفاع افغانستان از کنترل طالب آزاد خواهد گردید.
قیودات وضع شده بر زنان در مناطق تحت تسلط طالبان در بلخ، یک کارمند حقوق بشر گفت
ولی بلخ حتی مسیر رفت آمد خانم ها را با مردها جدا کردن، یک سلسله قویداد وضع کردن که ما این نگرانی هست و حقوق بشر از اینا را نقض کردن.
در بدخشان هم کارمندان رسانه ها از وضع قیودات توسط طالبان شکایت دارند. یک تعداد از افغان های مقیم خارج هنوز هم برای سپری کردن ایام عید به وطن می روند. یک تن از آنان گفت
ما بعد 6 سال افغانستان آمدیم و عید در کنار فامیل خود تیر میکنم، بسیار زیاد خوش هستم. فرق بین عید افغانستان و عید خارج بسیار زیاد است.
اشتراک ورزشکاران افغان در بازی های المپیک ژاپن. در مسائل جهانی، بازی های المپیک تابستانی فردا در توکیو مرکز ژاپن تحت شرایط خاص افتتاح می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، احضارات فوق‌العاده امنیتی در این کشور گرفته شده. ایران میگوید که اولین ترمینال صادرات نفت خود را در خلیج عمان افتتاح کرده و توکیو فردا شاهد برگزاری مسابقات المپیک 2020 خواهد بود. تفصیل خبرها. بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، احضارات فوق‌العاده امنیتی در این کشور گرفته شده. این اقدام پس از تجدید درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند روی دست گرفته شد. تاجیکستان در حال نیروهایش را برای مبارزه با هر گونه وضعیت در حالت آماده باش قرار داده که ولایت‌های شمال افغانستان در مرز با تاجیکستان شاید درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبانند. برخی ولسوالی های مرزی هم به دست گروه طالبان افتاده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز گفت که کشورش 100 هزار نظامی و 120 هزار سرباز احتیاطی را در پایگاه های نظامی خود در حالت آماده باش قرار داره. این بزرگترین احضارات نظامی در تاریخ تاجیکستان خوانده شده. پیش از این تاجیکستان از فرستادن 20 هزار نظامی در مرز با افغانستان هم خبر داده بود تا امنیت مناطق مرزی این کشور را تامین کند. بر اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی، رئیس جمهور رحمان در سخنرانی امروزش به نظامیان کشور خود گفته که وضعیت در شمال افغانستان نگران کننده است. راس ویلسن، سرپرست و شازدافیر سفارت امریکا در کابل، یک بار دیگر از حقوق و دستاوردهای زنان افغان حمایت کرده. او امروز در حساب تویترش خطاب به طالبان نوشته که به سال 2021 خوش آمدید زنان و مردان، حقوق مساوی دارند. راس ویلسن افزوده اکنون زمان نیست که دختران از مکتب و زنان از کار و حکومتداری منع شوند. این در حال است که شمار از زنان در مناطق تحت حاکمیت طالبان در شمال افغانستان به رادیو آزادی گفتند که طالبان محدودیت‌های زیادی بر آنها وضع کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی ننگرهار امروز به این ولایت سفر کرده. این را هر ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته. بر اساس این اعلامیه، رئیس جمهور غنی در این سفرش با نظامیان قول اردوی 201 سیلاب میبیند. رئیس جمهور غنی سفرش به ولایت ها را در حال آغاز کرده که نقاط مختلف افغانستان شاهد درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان است. او چند روز پیش به هرات هم رفته بود و با نظامیان افغان از نزدیک دیدن کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید که اولین ترمینال صادرات نفت خود را در خلیج عمان افتتاح کرده. این اقدام به تهران اجازه میدهد که با استفاده از مسیر امر و نقل استراتژیک تنگه ارمز که مدت‌ها مورد توجه تنش‌های منطقه‌ای بوده اجتناب ورزد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که نخستین معموله 100 تنی نفت در خارج از تنگه ارمز امروز بارگیری می شود. روحانی این را یک گام مهم برای ایران خواند و گفت که این می تواند تداوم صادرات نفت ایران را تضمین کند. ترمینال جدید در نزدیکی شهر بندری جاسک واقع است. به گفته روحانی هدف ایران صادرات 1 میلیون بیلر نفت در یک شبانه روز است. تنش‌ها در تنگه ارمز جایی که کشتی‌های آمریکایی گزمه می‌کنند باعث شد که ایران بارها هشدار دهد که این مسیر را برای حمل و نقل مسدود خواهد کرد. این تنش‌ها پس از سرگیری تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا بر ایران افزایش یافت. مقام‌های محلی در چین می‌گویند که ارقام تلفات سیلاب‌های اخیر ولایت هنان به 33 نفر رسیده. این سیلاب‌ها 3 میلیون نفر را متضرر ساخته. باران‌های شدید 3 روزه در شهر ژینگو مرکز ولایت هنان باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. صدها هزار نفر به خاطر این سیلاب‌ها از مناطق اطراف شهر ژینگو به مناطق امن پناه بردند. و خبر اخیر این که توکیو پایتخت ژاپن فردا شاهد آغاز بازی‌های المپیک خواهد بود. این مسابقات 2020 المپیک است که به خاطر شیوع ویروس کرونا با 1 سال تأخیر راه اندازی می‌شود. بر اساس معلومات کمیته بین المللی المپیک از 204 کشور 11 هزار بازیکن در این مسابقات شرکت خواهند کرد. این مسابقات در حال برگزار می‌شود که شهر توکیو به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با برخی محدودیت ها روبرو است. به خاطر همین محدودیت های این مسابقات بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد. بازیکنان افغان در این مسابقات المپیک در بازی های تکواندو، آب بازی، نشانگیری و دوش سهم خواهند گرفت. افغانستان در 2 دهه اخیر تنها 2 بار مدال برنز را در بازی های المپیک به دست آورده که هر 2 بار رولا نیکپا در بخش تکواندو آن را حاصل کرده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر لوی دریستیز آمریکا گفته که تلاش‌ها برای پسگیری تمام ولسوالی‌های از دست رفته ادامه دارد. مارک میلی لوی دریستیز آمریکا گفته که طالبان نزدیک نیمی از ولسوالی‌های افغانستان را تصرف کرده و به نظر می‌رسد که حمله‌های خود را گسترش دهند. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت مردم در مناطق زیر کنترل طالبان از نیروهای امنیتی و دفاعی حمایت میکنند. در همین حال راس ویلسن شازدافر سفارت آمریکا در کابل از طالبان خواسته که تلاش برای تضعیف دستاوردهای زنان را متوقف کنند. در این مورد توجه کنید به گزارشی که از کابل فرستاده شده.
یک روز پس از سخنان لوی دریستیز آمریکا، وزارت دفاع افغانستان گفته که بر اساس یک برنامه مشخص تلاش می شود که ولسوالی های از دست رفته پس گرفته شود. مارک میلی لوی دریستیز آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که طالبان مراکز 210 ولسوالی از 420 ولسوالی افغانستان را به تصرف خود درآورده اند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با آنکه در مورد شمار ولسوالی های از دست رفته توضیح نداد، اما گفت که مردم از نیروهای امنیتی و دفاعی پشتیبانی می کنند.
در ساعاتی که طالبان حضور دارند و متاسفانه مردم ما در این ساعات زیر ظلم و ستم طالبان قرار دارند، این ساعات بر اساس پلان و برنامه مشخص وزارت دفاع افغانستان از کنترل طالبان آزاد خواهد گردید و مردم ما از زیر ظلم و ستم طالبان نجات پیدا خواهند کرد.
مارک میلی این احتمال را مطرح کرد که طالبان حمله های خود را گسترش دهند، اما پیروز نخواهند شد، چون به گفته او نیروهای امنیتی افغان برای حفظ شهرها در حال تنظیم شدن است. آقای میلی ماه گذشته گفته بود که 81 ولسوالی افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد. در این حال باری آرس کارشناس نظامی گفته که در شرایط کنونی افغانستان واقعیت‌ها بدون در نظر داشت نفع یا ضرر آن باید بیان شود.
حقایق توضیح بد شود به این معنی نیست که با مورال انگیزه و یا شگونه که حکومت افغانستان بر بخوره هر آنچه اتفاق میفتن به این معنی تلقی نشود که به کی فایده میکنه و به کی میرسنه. دولس واجه ها واقعا بین حکومت و طالبان در حال رد و بدل شدن هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که در حدود دو ماه اخیر 200 ولسوالی در اختیار آنها قرار گرفته و هنوز برای تصرف شهرهای بزرگ برنامه ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که بیش از 20 ولسوالی از دست رفته را پس گرفته است. از سوی هم رسفیلسن شارزافیر سفارت امریکا در کابل در یک رشته توییت های نوشته که در این دوره جای برای محدود کردن دسترسی دختران به مکتب ها یا حقوق زنان در جامعه، محل کار و یا حکومت وجود ندارد. او خطاب به طالبان نوشته که به 2021 خوش آمدید، به قرن 21 بپیوندید، زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند. رسفیلسن همچنین نوشته که به زنان نباید دستور داده شود که در همایش ها چه نوع لباس بپوشند و نباید در محل کار خود مورد خشونت قرار بگیرند. شارزافیر سفارت امریکا همچنین نوشته که تلاش خود برای تضعیف دستاوردهای 20 ساله گذشته را متوقف کنید. طالبان در این مورد گفتند که بر اساس احکام دین اسلام و رسوم افغانی حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در نظر گرفته می شود. این در حالی است که همزمان با آغاز روند گفتگوهای صلح که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده، نگرانی ها در مورد از دست رفتن دستاوردهای سالهای اخیر به ویژه در زمینه حقوق زنان افزایش یافته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برخی زنان در ساحات تحت تسلط طالبان در بلخ می گویند که جنگجویان طالبان مانع حضور آنها در شهرها بدون محرم شرعی شده و اجازه نمی دهند که زنان در بیرون از منزل کار کنند. مقام های امنیتی بلخ نیز تایید کردند که طالبان در ساحات تحت کنترل خود قوانین خودساخته را تطبیق می کنند. اما این گروه در رابطه چی می گوید؟ جزئیات در این گزارش.
معصومه نام مستعار دختر 23 ساله است که تا حدود یک ماه قبل نیز به عنوان فعال حقوق زنان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ فعالیت داشت. او که برای اجرای وظیفه در یکی از مؤسسات داخلی همروزه از بلخ تا شهر مزار شریف رفت آمد میکرد، حالا میگوید طالبان مانع حضور او در محل کارش شدند. او گفت:
افراد این گروه به زنان و دختران اجازه رفت آمد بدون محرم را نمیدهند و خانواده ها را مجبور میکنند که به دخترانشان اجازه کار کردن در مؤسسات و انجام وظیفه را ندهند.
معصومه به رادیو آزادی گفته که به دلیل حاکمیت طالبان در ولسوالی بلخ نه تنها این که برای دیگران دادخواهی حقوقی نمیتواند، بلکه سلب حقوق خودش توسط افراد این گروه به بزرگترین رنج زندگیش مبدل گشته. او میگوید طالبان مانع رفت آمد زنان و دختران بدون محرم شرعی در ساحات تحت کنترل خودند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این گفته ها را رد کرده و آن را یک پروپاگند عنوان کرده است و افزوده که زنان این محدودیت را بر خود وضع کردند. ولسوالی بلخ ولایت بلخ با تاریخ 31 جوزای سال روان به دست طالبان سقوط کرد. از سوی هم مقام های امنیتی بلخ میگویند که شورشیان طالب در ساعات تحت کنترل خود در این ولایت قوانین دست ساختهشان را بر مردم تحمیل میکنند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت که طالبان در ولسوالی های بلخ، چهاربولک، چمتال و شولگره از مردم خواستند تا مصارف و غذای جنگجویان این گروه را برایشان فراهم سازند. او گفت که این گروه همچنین از زنان خواسته است تا در خانه هایشان باقی بمانند. در این حال که میسون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در رابطه با برخورد شورشیان طالب با مردم در ساعات تحت کنترلشان نگران است. غلام ربانی فرید، مسئول دفتر صحفی حقوق بشر در بلخ، میگوید که ممانعت زنان از حضور در اجتماع و اجازه ندادن آنها به کار و فعالیت در بیرون از منزل عملکرد خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. و افزود:
ولسوالی بلخ از مسیر رفت آمد خانم‌ها را با مردها جدا کردن و یک سلسله پویداد وضع کردن که ما این نگرانی است و حقوق بشر زنان را نقض کردن.
طالبان از جمله 14 ولسوالی بلخ بر 9 ولسوالی تسلط کامل دارند و در بخشی از 5 ولسوالی دیگر ولایت بلخ نیز فعالند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان در ولایت‌های بدخشان و فاریاب نیز بر فعالیت زنان در اجتماع و رفت آمد آنها بدون محرم شرعی در بیرون از منزل ممانعت وضع کردند.
مسئولین کمیته مسئولیت رسانه‌ها در ولایت بدخشان هم میگویند برخی از رسانه‌های محلی که در این ولایت به تازگی در زیر حاکمیت گروه طالبان قرار گرفته از سوی جنگجویان طالب محدودیت‌های بر نشرات آنان وضع شده است. به گفته آنان طالبان مانع کار کردن بانوان در رسانه‌ها شدند و نیز برنامه‌های تفریحی و موسیقی را قطع کردند و نشرات شریعت را پخش می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما برشان گفتیم که ما همیشه بی‌طرف بودیم، ما بی‌طرفی خود را حفظ کردیم، همیشه گفتیم که ما دخیل در جراها نیستیم.
این صدای نصیر احمد اخکر مدیر مسئول رادیوی کوکچه در ولسوالی جرم بدخشان است. آقای اخکر به رادیو آزادی میگوید که پس از سقوط ولسوالی جرم به دست جنگجویان طالب، این گروه محدودیت‌های در بخش نشرات رادیوی آنان وضع کرده است. به گفته او از یک ماه به این سو در کنار اینکه نشر برنامه‌های تفریحی، موسیقی و آهنگ‌های فرمایشی قطع شده است، کارمندان زن نیز به دلیل تهدیدات دست از کار رسانه‌ای برداشتند.
برنامه‌های زراعت و صحت و دینی و بی‌ادب و این موضوعات ما نداریم، اما بخش آهنگ فعلا از طرف رادیو سانسور میکنیم نداریم. و خیانات ما به طرف رادیو نمی‌آیند، فعلا اونا در رادیو نیستند، ما تنها مردا هستند که به طرف رادیو نیستند.
در کنار رادیوی کوکچه دو رادیوی دیگر، رادیو بهارستان در ولسوالی بهارک و رادیو کشم در ولسوالی کشم نیز در زیر حاکمیت طالبان قرار دارد. خواستیم دیدگاه مسئولان رادیو بهارستان و رادیو کشم را درباره برخورد گروه طالبان با خبرنگاران داشته باشیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی نخواستند که با ما صحبت کنند. اما لینای شیرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگوید که گروه طالبان در کنار اینکه چند برنامه تفریحی را در رادیو بهارستان قطع کرده، برنامه شریعت را از طرف صبح و شام در این رادیو نشر میکنند و نشرات رادیو کشم نیز قطع شده است.
یک هفته رسانه های ولسوالی ها نشرات نداشتند، بعد از یک هفته رادیوی جرم نشراتش نرمال است و رادیوی کیشم نشرات نداره. تنها رادیو بهارستان گفتند که ما از طرف دیگر و از طرف صبح ما نشرات رادیو شریعت هم می داشته باشیم، در نشراتشان تغییراتی آمده.
با این حال عبدالبصیر حقجو رئیس شورای خبرنگاران بدخشان با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران محلی در این ولایت از گروه های درگیر جنگ می خواهد که به خبرنگاران آسیبی نرسانند.
خواست ما از طرفین درگیر که برسانه ها و اصحاب رسانه ها و خبرنگاران باید اینا مشکل ایجاد نبکنن و تا جایی که ممکن است زمینه کار و پیشرفت برشان مساعد بسازن، زیرا رسانه ها و خبرنگاران حیثیت چشم و گوش و زبان گویای مردم دارن و اصلا اینها بی‌طرف هستند و از رسانه ها و خبرنگاران خواهش میکنیم که در این شرایط و در همه شرایط معیارهای پذیرفته شده ژورنالیسم اصل بی‌طرفی را مراعات بکنن.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان هرچند درباره وضع کردن محدودیت بر رسانه های زیر حاکمیتشان چیزی نمیگوید، اما آقای مجاهد میگوید که آنان تحقیقات را به هدف شناسایی صاحبان اصلی این رسانه ها آغاز کردند. آقای مجاهد میگوید رسانه هایی که شخصی باشد به صاحبانشان تسلیم داده می شود و رسانه های دولتی مربوط به این گروه خواهد شد. در ولایت بدخشان 3 رسانه تصویری، 11 رادیوی محلی و 10 رسانه چاپی فعالیت میکند، اما از 2 ماه به این سو 3 رادیوی محلی در ولسوالی های کشم، بهارک و جرم به دست طالبان افتاده است. برخی از رسانه های محلی در مرکز بدخشان هم به دلیل تهدیدات امنیتی و رسیدن جنگجویان طالب در دروازه های شهر فیض‌آباد در نشراتشان تغییراتی آوردند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
قرار است بازی های المپیک تابستانی فردا در توکیو مرکز ژاپن افتتاح شود. این بازی ها به خاطر شیوع ویروس کرونا تحت شرایط خاص و با محدودیت های زیاد برگزار می شود. متخصصان طبی و شماری از مردم خواستار تأخیر در برگزاری این بازی ها شدند، اما برگزار کننده ها بالای آغاز بازی ها در زمان تعیین شده پافشاری کردند. بیشتر در این گزارش از امید مرزبان می شنوید.
ساعت بزرگی در یکی از میدان‌های شهر توکیو در کنار نشان 5 حلقه المپیک شمارش معکوس دارد. حدود 30 ساعت دیگر به افتتاح بازی‌های المپیک مانده است، اما این بار شهر میزبان حال و هوای همیشگی المپیک را ندارد. بازی ها تحت شرایط خاص و با محدودیت های جدی به خاطر شیوع ویروس کرونا برگزار می شود. هیچ تماشاچی اجازه حضور در ورزشگاه ها را نخواهند داشت. هیدی ماسا ناکامورا رئیس مرکز عملیاتی برگزاری بازی های المپیک دیروز در توکیو گفت که تنها 950 نفر مراسم افتتاحیه را در ورزشگاه تماشا خواهند کرد.
بله، 950 تن از افراد دخیل در مراسم ورزشکاران می توانند در ورزشگاه حضور داشته باشند. ما تدابیر جدی داریم. ورزشکاران باید به اساس کتاب مقررات رفتار کنند، یعنی حداقل 1 متر از همدیگر فاصله داشته باشند و شاید هم 2 متر. آنها باید در همه مراسم افتتاحیه ماسک بپوشند. اینها قوانینی هستند که حتی در مراسم افتتاحیه باید مراعات شوند. از آنجایی که این مراسم در استادیوم برگزار می شود، ما تدابیر پیشگیرانه جدی برای کووید 19 داریم.
در میان هزاران ورزشکار که تقریبا از همه کشورهای جهان به ژاپن آمدند، 5 ورزشکار از افغانستان نمایندگی خواهند کرد. کیمیا یوسفی و شاه محمود نورزهی در رشته دویش 100 متر، فرزاد منصوری در رشته تکواندو، فهیم انوری در رشته شنا و مهدی یاوری در بخش نشانزنی در بازی‌های المپیک رقابت می‌کنند. عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت که امید این کشور برای دریافت مدال فرزاد منصوری است که در بخش تکواندو رقابت میکند.
با توجه به وضعیت که یک سال در افغانستان موضوع کرونا و بعضی مسائل دیگه بوده، موضوع امنیتی بوده، آنقدر توقع کسب مدال بر ورزشکارای افغانستان از این بازی‌ها متصور نیست. نهایتاً ما امیدوار بر زی هستیم که در بخش تکواندو اگر افغانستان بتونه باز هم بر افغانستان کسب افتخار کنه، مدال بگیره. در سایر رشته‌ها اگر بتونن ریکورد‌های جدیدی را هم به ثبت برسونن، بر افغانستان یک دستاورد است.
گرچه متخصصان و شماره از مردم خواستار تاخیر دوباره این بازی‌ها بودند، اما برگزار کننده ها بر آغاز بازی ها در زمان مشخصی آن پافشاری کردند. المپیک توکیو قرار بود سال گذشته برگزار شود، اما به خاطر همگیری ویروس کرونا تا به امسال به تاخیر افتاد. برگزاری این بازی ها در ژاپن با اعتراض های مردم، متخصصان صحی و شماری از مردم به همراه است. نظرسنجی ها نشان می دهد که بخش عمده مردم ژاپن با برگزاری بازی های المپیک در زمان همگیری ویروس کرونا مخالفند.
گزارش بود در مورد اینکه بازی های المپیک توکیو فردا جمعه 23 جولای آغاز می شود. 5 ورزشکار از افغانستان در این رقابت ها شرکت دارند. صفی الله استانگزی با زبی الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون تکواندو و آگاه ورزشی که بازی های المپیک را دنبال می کند، صحبت کرده و در آغاز در مورد این بازی ها از او پرسیده است.
قرار است که بزرگترین رویداد ورزشی جهان، یعنی بازی های المپیک، به تاریخ 23 جولای رسما با اشتراک بیشتر از 11 هزار ورزشکار از 204 کشور دنیا و همچنان به شمول تیم مهاجرین اشتراک بکنه که رسما شهر توکیو میزبان این رقابت هاست و در 33 رشته ورزشی مجموعاً ورزشکارا با همدیگرشان برقابت میپردازند و مسابقات تا تاریخ 8 آگست ادامه پیدا خواهد کرد.
به چه تعداد ورزشکارای افغان در المپیک 2020 که به یک سال تأخیر برگزار میشه اشتراک دارند؟
از افغانستان 5 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک داره که از طرف المپیک افغانستان به این رویداد معرفی شده و همچنان 3 ورزشکار مهاجر ما که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن هم به عنوان مهاجر در ترکیب تیم مهاجرین کمیته بین المللی المپیک، یعنی تحت پرچم کمیته بین المللی المپیک و تیم مهاجرین المپیک اشتراک خواهد کرد که در بخش ورزشکارایی که از آدرس افغانستان و تحت پرچم افغانستان مسابقه میکنن، فرزاد منصوری است که در رشته تکواندو و تاریخ 27 جولای قرار است که به احتمال خیلی زیاد با حریف کوریاییش که قهرمان 2 مرتبه آسیا است و یکی از نخبه‌های دنیا است رقابت بکنم و همچنان کیمیا یوسفی و شاه محمود نبرد هر دویشان در دوش 100 متر زنان و مردان به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنن که از مسابقه کیمیا به تاریخ 30 جولای خواهد بود و از شاه محمود نبرد به تاریخ 31 جولای و فهیم انوری تنها در یک سبک شنا یا آب‌بازی در برابر حریفایش به میدان میره که در 50 متر فریستایل یا آزاد است که مسابقهش به تاریخ 30 جولای برگزار میشه و نماینده دیگه ما مهدی جان یاوری است که در بخش شوتینگ فاصله 10 متر IRFL قرار است که به تاریخ 25 جولای در برابر حریفایش رقابت بکنه که مربی اووری قهرمان 3 مرتبه ای المپیک از کشور ایتالیا است و ببینیم که چقدر زحمت کشیده و قطعا در المپیک امیدواری های هست برای که افغانستان نتیجه
در مورد توقعات افغانستان میخواییم از شما بپرسم که کمیته المپیک در کل جامعه ورزشی افغانستان سر کدام رشته بسیار حساب میکنند و چه توقع میره که آیا افغانستان صاحب مدال خواهد شد یا چطور؟
بازی المپیک رویداد نیست که گرفتن مدال ازش آسان باشه و همین اکنون که ما قرار داریم بیشتر از 70 کشور تا به حال در تاریخ بازی المپیک از سال 1896 به این طرف برگزار میشه، در همین مدت 129 سال تا به حال حتی یک برنز هم به دست نآوردن که خوشبختانه افغانستان دو مدال داره که بازم مثل المپیک های 2008 و 2012 که رولای نکپا از افغانستان بر افغانستان مدال المپیک آورد، یک بار دیگه المپیک افغانستان، فدراسیون تکواندو افغانستان و مردم افغانستان بالای تکواندو زیاد حساب میکنن، اگرچه فرزاد منصوری ورزشکار بسیار جوان است و آینده دار است و امیدوار هستیم که فرزاد بتونه که همو امیدهای مردم برآورده بکنه و بتونه که در المپیک بدرخشه و افغانستان را صاحب چهارمین مدال المپیک در مجموع بسازه و سومین مدال المپیک از بازی المپیک تابستانی.
یک نگرانی کلانی که وجود داره شیوع کووید 19 در بین ورزشکارا هست، این مورد چقدر بازی های المپیک امسال را تحت شعاع قرار داده؟
در تازه ترین اخبار که از طرف کمیته بین المللی المپیک در همین رابطه با کرونا بین ورزشکارا و مربیا منتشر شد، متاسفانه تعداد از اعضای کارمندان خود مسئولین برگزاری مسابقات و بعض از ورزشکارا به کرونا مصاب شدن، اما تعدادشان خیلی زیاد نیست و در حدود 15 نفر گفته شده که همیشان در قرنطینه هستند و تحت مراقبت شدید قرار دارن، ولی طور که دیده میشه روال بازی المپیک عادی است، یعنی به یک نوع همه رشته‌های ورزشی و همه فدراسیون‌های بین‌المللی ورزش مصمم هستند تا رویدادهایشان را برگزار بکنند.
صحبت بود با ذبیح‌الله شهزاد، سخنگوی فدراسیون تکواندو افغانستان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 5 مورد تازه تب کنگو در کابل خبر داده است. میرویس علیزاده از خانگویان این وزارت در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات بیشتر نداد، اما گفت این بیماران زیر مراقبت های صحی قرار دارند. پیش از این وزارت صحت از شهروندان کشور خواسته بود که برای جلوگیری از این تب در هنگام ذبح کردن حیوانات از دستکش و لباس های خاص استفاده کنند. گزارش داریم در این مورد که با هم میشنویم.
ثبت 5 رویداد تب کنگو در کابل نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان را برانگیخته است. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند در این باره جزئیات بیشتر نداده، ما گفت که این رویدادها تنها در دو روز عید در کابل ثبت شده است. به گفته او بیماران زیر مراقبت های بهداشتی رفتند.
تب فعلا 5 مریض از سبب مرض کنگو به شفاخانه انتونی کابل مراجعه کرده.
تب کنگو از تماس با حیوان و خون از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال است. در افغانستان برای بستر کردن بیماران ناشی از تب کنگو تنها شفاخانه انتونی در کابل فعالیت دارد. وزارت صحت عامه تا کنون از مرگ ناشی از این تب گزارش در دست ندارد، اما سال گذشته از چندین رویداد ناشی از این بیماری که بیشتر زنان بودند گزارش داده است. افزون به این، با افزایش رویدادهای بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، قارچ سیا دیگر بیماری است که تاکنون از 15 تن در افغانستان قربانی گرفته است. رعایت نکردن دستورهای بهداشتی از سوی شهروندان کشور، وزارت صحت عامه را در کار جلوگیری از گسترش این بیماری‌ها به چالش کشیده است. این وزارت خواستار رعایت جدی دستورهای بهداشتی از سوی شهروندان کشور است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، اظهارات فوق‌العاده امنیتی در این کشور گرفته شده. این اقدام پس از تجدید درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان که در مرز با تاجیکستان قرار دارند روی دست گرفته شده. راس ویلسون، سرپرست و 16 فیر سفارت آمریکا در کابل، یک بار دیگر از حقوق و دستاوردهای زنان افغان حمایت کرده. و امروز در حساب توییترش خطاب به طالبان نوشته که به سال 2021 خوش آمدید، زنان و مردان حقوق مساوی دارند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای ارزیابی وضعیت امنیتی ننگرهار امروز به این ولایت سفر کرده. ایران میگوید که اولین ترمینال صادرات نفت خود را در خلیج عمان افتتاح کرد. مقام های ملی چین گفتند که شمار تلفات سیلاب های اخیر ولایت هنان به 33 نفر رسیده و این سیلاب ها 3 میلیون نفر را متضرر ساخته. و توکیو پایتخت ژاپن فردا شاید آغاز بازی های المپیک خواهد بود. بازیکنان افغان در این مسابقات المپیک در بازی های تکواندو، آب بازی، نشانگیری و دوش سهم می گیرند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می رسند. اما پیش از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. در اوج ناامنی و نگرانی در افغانستان، افغان‌های هم هستند که برای بزرگداشت عزیز از خارج به افغانستان آمدند. مشعل پاینده یکی از آنهاست. این جوان مهاجر در فرانسه زندگی می‌کند و خانواده‌اش در کابل به سر می‌برد. او گفته که مراسم بزرگداشت عزیز در افغانستان بی‌مانند است. توجه کنید به این گزارش.
یک دقیقه لالا جان، یک سکه میجه بگیرم، زود کردم.
مشعل پاینده جوان 26 ساله ای که برای اشتراک در مراسم عید با خانوادهش از فرانسه به افغانستان آمده است. او از هر چیز عکس و ویدیو میگیرد و گفته که از برگزاری مراسم عید در افغانستان بسیار لذت میبرد. پاینده میگوید که در کشورهای غربی از مراسم عیدی خبر نیست، اما بزرگداشت از عید در افغانستان بسیار لذت بخش است.
ما بعد 6 سال افغانستان آمدیم و عید در کنار فامیل خود تیر میکنم. بسیار زیاد خوش هستم، به نهایت خوش هستم. فرق بین عید افغانستان و عید خارج بسیار زیاد است. یک لذت بسیار خاص دارم. ما از یه لذت در اروپا برخوردار نیستیم، فقط افغانستان هست همین چیزا.
ناامنی و بیکاری در سالهای اخیر هزاران جوان را واداشته تا به کشورهای خارجی بروند و دست به کارهای شاقه بزنند. در این حال شماری از افغانها که از کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای اروپایی اخراج شده و در حال حاضر در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی قرار دارند. این اقدام حتی واکنش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری را نیز برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، در ماه گذشته میلادی 42 مهاجر افغان از آلمان اخراج شدند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته که حدود 6.5 میلیون افغان در حال حاضر در 70 کشور جهان مهاجر هستند. از این میان حدود 530 هزار تن در سال جاری برگشتند. مشعل پاینده گفته که اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر شود، بیشتر مهاجران افغان دوباره به کشور برخواهند گشت.
اگر روزی در افغانستان صلح به امنیت به کار باشه، من مطمئن هستم که هیچ جوان دیگه، هیچ افغان دیگه مهاجر نخواهد شد. همه که دوباره، کسایی که مهاجر هم شدن، دوباره وطن خواهد آمدن.
علاوه بر مشعل پاینده ممکن ده ها افغان دیگر که در خارج از کشور به سر میبرند نیز برای اشتراک در مراسم عید به خانواده های خود در افغانستان پیوسته باشند. آقای پاینده افزوده که آتش بس و صلح خواست تمام افغان ها در داخل و بیرون از کشور است. او از حکومت افغانستان و طالبان می خواهد که آتش بس و صلح کنند و به جنگ نقطه پایان بگذارند تا مردم در کشور خود زندگی آرام و آسوده داشته باشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. همونطور که همه ما میدانیم این روزا نوشابه های انرژیزا زیاد در بازار موجود است و بیشترین فروش هم داره. این نوشابه ها ضررهای هم برای مردم داره، کسایی که استفاده میکنن و بخصوص برای کودکان. در برنامه امروز در مورد همی صحبت میکنیم که این نوشابه ها وقتی که اطفال استفاده میکنن چقدر ضرر داره و چگونه بتانیم که اطفال ما را از این نوشابه ها دور داشته باشیم و به جای این نوشابه ها از مواد طبیعی در خانه بسازیم و بر اطفال خود بتیم. و این موضوع را با دکتر سید فاروق سادات، متخصص جراحی اعصاب در وزارت صحت عامه، در میان گذاشتیم و بحث خود را با دکتر صاحب آغاز میکنیم. دکتر صاحب، به برنامه ما خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب، در آغاز اگر در مورد امی نوشابه های گازدار و انرژیزا بگوین که اینا از چه جور میشه؟ آیا طبیعی هستند یا ای که از مواد کیمیاوی ساخته میشه؟
بدبختانه که تمام نوشابه های انرژیزا و یا نوشابه های غیر انرژیزا اینا که هستن با پیمانه بسیار زیاد به صحت مشکلات را به وجود میارن. اجزای تولید شونده از این نوشابه ها که هست، در تمام نوشابه ها چی انرژیزا باشه و یا غیر انرژیزا، نوشابه های عادی باشه، در اینا جز مهمش که هست کافئین می باشه، کافئین و خود شکر یا بوره، که دو جز باز به مقدار بسیار بالا اضرار بسیار زیاد داره که ضررهای ازی از نوشیدن اول که شروع میشه تا هر وقت که ادامه بده امی اضرار ازی ادامه پیدا میکنه. ولی گپ خوبه که در از هر وقت که قطع کنه فایده است برای تمام سنین، چی اطفال باشن چی بزرگ سالان و چی جوانان. مشکل که از امی خود کافئین به مقدار زیاد سبب ازی میشه که آب از بدن برانه و یک تشنگی داخل حجروی یا داخل بدن را به وجود بیارد. این تشنگی داخل بدن که است، باز دوباره کسایی که استفاده میکنن ایره نمیخواین و نمیتونن که با آب دوباره ایره جبران کنن، ایره دوباره انرژی بالای انرژی بالاخره سبب میشه که به دندان ها، به میده، به گرده، به جیگر، به تمامش آسیب های برگشت ناپذیر برسانه. یعنی از استفاده یا استعمال دوامدار ازی، حتی نظریات طور است که در جگر سبب یک حالت از بنام سیروز یا سیروز جگر به وجود میاره، گرده ها را از فعالیت مندازه. یک مشکل بزرگ دیگه ازی نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا این است که در تمام هر چیزی که ما استفاده کنیم که تزو یک مقابله میکنه و خود کش میکنه که مساعد به جذب بسازه و دیگه چیزها را از بدن دفع می سازه، استخوان‌ها را ضعیف می سازه، حتی سر دید کار میکنه. در جوانان، خصوصا در نوجوانان که موی یک بخش بسیار مهم زندگیشان است، مویا را می ریزانه، سبب ریزش موی می گرده، سبب زود سفیدی موی می گرده. دیگه بسیار مشکلات است که ما اگر لیست کنیم شاید از موی گرفته تا ناخون پای در هر بخش خود اینا مشکلات را به وجود آورده بتونه.
برای اطفال مناسب است؟ در بعض خانواده دیدیم که زیاد طفلا استفاده میکنن، برای اطفال خطرناک است؟
بدبختانه جاوید جان که در افغانستان قسمی که باید بعض قوانینه که در ارتباط خوراک و نوشابه ها سونا باید تطبیق شود که نمیشه، اگرچه در دگم مالک هر نوشابه سن سال خاص خود داره که کدام نوشابه و کدام سنین باید داده شود و در غیر از او به سنین کوچکتری چسلن اونا قابل فروش نیست. ولی به خانواده ها قسمی که خودشان پدرایشان یا مادرها یا بزرگایشان مصاب به این نوشابه هستند، اونا را میارن فکر میکنن که یک چیز خوب است و اولادای خدا میتن، لیکن به اطفال هیچ نوع انرژی در هیچ سن، یعنی پایان تر از 12 سال یا 13 سال تمامش، اگر هم انرژی در جوانان و در کاهلان 1%، 50% مشکلات بار میاره، در اطفال حتی نمو مشکلاتشون به 100% میرسه. اطفال که انرژی استفاده میکنن پوکی دندان پیدا میکنن، دندانای دائمی شونه، تو فکر میکنی که یک دندان است که از یک شخص 30 ساله یا 40 ساله است. بعد از او در تمام دنش و نمایشان مشکلات پیدا میکنن و ای اطفال به هر رقمی که از طریق والدین یا از طریق بزرگان فامیل میشن باید از این جلوگیری کنن. اگر اونا میخواین فرض کن در اوائل که طفل نمی داشته باشن، به هزار مشکلات و نارسایی به دکترها مراجعه میکنن که باید اونا طفل دار شون، لیکن امی انرژی را که به طفل به شکل دوامدار میتن، شما باور کنین که مرگ تدریجی است برشان، یعنی با انرژی دوامدار که به اطفال میتن اونا را به مرگ تدریجی سوق میکنن. ولی بسیار جای تاسف است، اما یک حالت بسیار گذری و کوتاهی که انرژی برای انسان میته اون امور مد نظر گرفته، لیکن تمام عمر خود به از لحاظ صحت بر هم و در هم میزنه.
این انرژی ها که در بازار است بسیار مزدار جور میکنن که جلب توجه کنه و کسی که یک بار استفاده کنه بار دوم تو بگونه متادگونه استفاده کنه و این همین چیزی که زیادتر مزه‌دار باشه اطفال دوست دارن که زیاد بخرن. بعض خانواده‌ای را هم دیدیم که روزانه 2 تا 3 بوتل بر اطفال خود خریدن و میگن که ما چاره نداریم، طفل ما گریه میکنه و نارامی میکنه اگر برش نگیریم، ما مور برش میگیریم یک چند دقیقه چپ میشه. پیشنهاد شما برای خانواده چی است که بدیل انرژی ها را چی در خانه خودشان طبیعی بسازن، از چی جوس بسازن و میتون مزه‌دار بسازن که اطفال از طرف انرژی رخشان بگردانه به طرف مواد طبیعی که در خانه میسازن؟
بسیار مهم است که والدین باید درباره اضرار از خودشان تحقیق کنن، بخونن، سرچ کنن، در گوگل میتونن مثلا پیدا کنن که چقدر مشکلات اینا به اطفالشان به وجود میارن. و سوال مهمه که در این باره کردین که بر از اینا یک رنگ و یک طعم و یک مزه خاص بر از اینا میتن، کو مزه و طعم هم سبب عادت میشه و هم سبب ازی میشه که انسان همیشه خوش داره کوره داشته باشه. بدیلی که برای خانواده است، اول خب باید خانواده ها درباره اضرار ازی بفهمه، کیفیت هایی که در افغانستان خصوصا وارد میشه تمامش زیر سوال است، تمامش مشکلات بسیار طویل مدت به اطفال به وجود میاره. باید اطفال خود به این قانع بسازه که مثلا این لکای روی برات پیدا میشه، موی سرت میریزه، یا مثلا این لطافت و این خوبی مویی که تو آره داری ایره با خواسته از این انرژی تو از دست داده میتونی، که بدیل کزی برازی پیدا میشه. والدین کوشش کنن که همیشه یک نوشابه خاص طبیعی در خانه بسازن و او را میتونن که از لیمو، از زنجبیل، از عسل، از بعض شیرینی باب طبیعی، مثلا میوه های فصلی، حتی خونا چون زیاد خوش دارن مایات بگیرن مثلا کشمش اگر تر کنن بسیار یک طعم خاص داره، کشتر مثلا میتونن تر کنن، اونا را آبش بنوشن بسیار یک طعم و یک شیرینی خاص داره که میشه یک بدیل خوب در مقابل نوشابه های انرژیزا و غیر انرژیزا باشه.
رفتارهای خود والدین چقدر کاهش میده علاقه اطفال به انرژی؟ مثلا پدرها و مادرها اگر نخورن خودشان، این خودش اثر گذاره سر رفتار اطفال.
اصلا امی شروع انرژی هم قسمی که در جهان به حساب به اثبات رسیده، در جوانا و نوجوانا از امو اشخاص که کتازوک گشت و گذار دارن یا دوستایشان هستن از امو شروع میشه که اونا همیشه استفاده میکنن، سر از اینا هم تاثیر میکنن. و بالای اطفال 100% از تمام بزرگان فامیل، چی پدر و مادر باشه چی بزرگای فامیل باشه، از زمانی که استفاده میکنن نو فکر میکنن که یک چیزی است که باید ما استفاده کنیم، در حالی که به سنین از اونها شاید کمتر مضر باشه، لیکن به سنین اطفال بسیار مضرات تقریبا 100% از اونها را داره. لیکن یگانه کوشش والدینی باشه که اگر اول خوب باید مصرف نکنن، اگر مصرف میکنن در غیاب اطفال مصرف کنن، اگر مصرف میکنن قوطی یا بوتل که از او به دست میه باید در یک جای دفع شه و کور اطفال باید نبینه، چون اطفال بازم وقتی که پول به دستشان بیایه بازم مشتاق قضیه میشه که باید امی انرژی را که در خانه مصرف شده ایره ما باید بدست بیارم طعم از ایره ببینم. یک خواهش جدی و خواهش برادران از تمام فامیل ایره میکنم که خودشان بدست خود انرژی به اطفال نخورن و براز اونا ننوشانن. گفتمی فقط یک مرگ تدریجی بوده میتونه که میتونه از امی شروع دندان و که تخریب کنه تا حتی تا جلد و تا موی و تا میده و تا جیگر و گرده کلش از فعالیت میمانه. در این هوای گرم نوشابه استفاده میکنن که دفع تشنگی شه، ولیکن یک تشنگی کاذبشان دفع میکنن. در این وقت چون ما دفع آب را از طریق عرق و از طریق دیگه چیزا داریم باید مایات زیاد گرفته شود، لیکن در مقابل اگر انرژی گرفته شود و خودشان دیگه آب بدن هم خارج میسازه، یک تشنگی یا یک دیهایدریشن خاص در بدن به وجود میاد که حتی ممکن است سبب مرگ شود.
دکتر سید فاروق سادات متخصص جراحی اعصاب در وزارت صحت عامه، از اینکه در مورد ضررهای نوشابه های انرژیزا بر اطفال صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
تشکر از همچنان که ما موقع دارین که در این ره به سم تمام فامیلا برسانیم.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان، شب و روزتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، مشکلات کرونایی در عید مانع دید و وادید های خانواده ها گردید؟ عدم رعایت از رفت و آمدهای عید و مراعات نکردن نکات صحی چی عواقب خواهد داشت؟ چطور می توانیم شیوع کرونا را در همه احوال کاهش بدهیم؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه در رابطه با اینکه خانواده ها عید را چگونه سپری کردند و آیا در رفت و آمد عید از بابت شرایط کرونایی مشکلات پیش گردید؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک مشاور خانواده را نیز داریم. با ما باشید. دوستان عزیز، باید گفت امسال دومین سال است که کرونا بر عید سایه افکنده بود و عید کمتر رنگ و بوی سابق را داشت، چون به علت ویروس کرونا خانواده ها نتوانستند آنچنانی که ایجاب می کند به خانه دوست و اقارب بروند و از سوی هم عده‌ای از مردم عزیزانشان را که بر اثر ویروس کرونا از دست داده بودند عزادار بودند. با آن هم برخی خانواده ها عید را تا اندازه تجلیل نمودند. احمد یکی از کارمندان دولت میگوید عید را برگزار نمودیم، اما با در نظر داشت دستورات صحی که وزارت صحت عامه وضع نموده است. اینکه چگونه وی توضیح میدهد.
نظر به وضعیت فعلی که ما داشتیم، روزای عید قربان گرچه روزای خوشی است، خداوند برای ما عطا کرده، هدیه داده، اما چون وضعیت طوری است که ویروس کووید 19 یا کرونا بگویم بسیار شیوع کرده و بسیار مرض خطرناک است، هدایات وزارت صحت عامه را تمام روز میشنویم و از سال گذشته هم تجربه داشتیم. عید را ما سپری کردیم در خانه خود. میوه گرفته بودم ولی با او سطح نه مثل قبل واره مهمان های زیاد و پذیرایی کنم. البته به مو سطح فامیل خانواده خود گرفتیم، بخاطر که مسئله شیوع ویروس خطرناکی بود. یکی خود ما نمیخواستیم که خانه ما کسی بیایه و ما همچنان نمیخواستیم خانه دیگر را بریم، چون اگر خانه دیگر را بریم شاید فامیلایی باشه که از رفتن ما ناراض باشه و همچنان دیگام که خانه ما میایه، چون ای ویروس میگرده ساریس به این لحاظ تلفنی تماس داشتیم، با مردم عید مبارکی گفتم، احترام به جای کردم، اما ما نرفت.
واحد جان نظری باشنده کابل میگوید بر علاوه ویروس کرونا بعض دلایل دیگری هم است که مانع رفت آمدها در عید و غیر عید گردیده است، مانند ضعیفی بودجه خانوادگی که نتوانستیم مثل عیدهای سابق عید را تجلیل کنیم.
چون که وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست، اوضاع سیاسی هم خوبش نیست و از دیگر طرف مرضی کرونا مالک و ساریس توصیه کردن، ولی اگر متوجه باشم ما شما غیر از روزای عید که یک بهانه تفریح و یک سرگرمی است برای ما دیگه چاره نداریم. بنان به اساس همین ملحوظات ما رفتیم به دیدن اقارب خود، ولی به مرات اما فاصله‌ای که گفتن در پالی از خود ما میوه خوش خریداری کرده بودیم که بعضی از دوستا و اقارب آمدند به دیدن ما، چون ای از جمله روزایی است که تفریح و رخصتی عمومی میباشه، مردم فارغ میباشه. در عموم مردم کابل و همچنان کل ملت ما افغانی ها یک خوی مرضی جهانی بود و تمام جهان یک تکان داد از لحاظ اقتصادی، ولی بالخصوص که مردم و ملت ما فقیر هستند نسبت سایر جهانیان، ما از جمله کشور جهان سوم میایم، این مشکلات رو داشتیم دیگه، نتونستیم نسبت سابقایی که او رنگ و نمایی که ایدای ما میداشته و خرچهایی که ما میکردیم، مصارفی که میکردیم، چون عاید به امور رقم نداشتیم، مصارف ممکن بود، خریداری های ممکن تر بود. از
قابل ذکر است ایده از خانواده ها افسوس رفت آمد های گذشته را میخورند و اکنون عید را بیرنگ و بو میخوانند و با همه ناهنجاری های روزگار به خصوص در این شرایط کرونایی باز هم طرفدار رفت آمدند. ضیاءالدین باشنده ولسوالی کلکان ولایت کابل به این باور است که رفت آمد در عید و غیر عید ضروری است.
دوید عید رمضان ما کرونا بودیم و کس طرف های ما نامد با وجودی که ما بزرگ فامیل هستیم دیگه. در عید هم دیگه کس نامده، ما از همه دوستایی که پای خود جاد گلمند هستیم که باید می آمدن، که نامدن دیگه کار بسیار خوب نیست، بخاطر از اینکه چهار روز دنیاست، یعنی یک رفت آمدم که نباشه در یک عید دیگه عید و در یک خوشی و غم که نبین دیگه خیش قوی هم درد نمی خوره. نمیشه که کرونا را با نگرفته رابط خود قطع کنیم، رفت آمد خود قطع کنیم، کار خوب نیست دیگه. ما منتظر همین خیشا و دوستای خود بودیم، متاسفانه که نامدن دیگه، چندان عیدی هم نبوده.
بی بی حاجی باشنده خیرخانه کابل میگوید در عید به خانه دوستان نرفتیم، ولی با اعضای خانواده عید را تجلیل نمودیم.
شکر به فضل خداوند روزای عید خوب بخیر سپری شد، اما چون شرایط کرونایی بود مثل عیدای سابق واره اتر جای رفتن گپا نبود، اما چون به خاطر اولادا ما مثلا یک ذره گده خانه خود ما کلچم تیار کرده بودیم، ما مردم سمت شمال هستیم، سمبوسا و گپا ما آماده کرده بودیم و از بازارم یک مقدار کیک و میوه خوش که گپا گرفته بودیم، به خاطر اولاد و همچنان برای یک تعداد از فامیل دیگه، برای خصوصاً بر طفلاک لباس نو ما آماده کرده بودیم، اما از خاطر کرونا خانه خیش و قوم دوستا نرفتیم دیگه، چون شرایط کرونایی بود نمیشد که آدم به دوستا و خیش و قوم برسه. همچنان پیش از آمدن عید ما مثل عیدای سابق واره خانه و اولی و در منزل همه را پاک صفا کردیم، توشک و پشتی و پرده و اینا را همه را ششتیم، اونمو آمادگی هایی را که سابق می گرفتیم اونمو، اما به فضل خدا شکر که میگم امید به خوبی و به خوشی گذشت، امید بین فامیل خود تجلیل کردیم.
آگاهان میگویند از روزی که ویروس کرونا در جهان آمد و مانند یک هیولا جان انسانها را میگیرد، بهتر است که مردم تجربه های شخصیشان را ثبت کنند تا سندی باشد برای آیندگان. دوست محمد قابلبایی یکی از فرهنگیان افغان در مورد فرهنگ رفت و آمدهای خانوادگی به چند نکته مهم اشاره می کند.
عیدی که گذشت بسیار کمرنگ بود، مردم خودشان بسیاری و اونا اقارب ما که با ما ارتباط دارن و دوستای ما هستن خودشان مراحت میکردن ویروس کرونا را، حتی ما تا به حال یک دوست خود ندیدیم که به دروازه ما آمده باشه. و این واقعاتی است که هر انسان فهمیده و دانشمند باید سرگذشت خود و یا روزهای تاریکی را که ویروس کرونا و حوادث آخر در کشور ما نافذ ساخته باید امیر نوشته کنه، مانگار بسازه تا به نسل آینده یک پیام باشه که بتونه مردم ما با چی مشکلات جنگی، مشکلات که اقتصادی و همچنان مرض کرونا که جانگیر بوده چه قسم مبارزه کرده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، آیا به علت شیوع ویروس کرونا از دید و دیدهای عید کاسته شده بود یا نه؟ بی‌اعتنایی از ویروس کرونا در هر زمان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ بهترین گزینه برای احوالپرسی دوستان اقارب در شرایط کرونایی چیست؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با سید منصور یکی از مشاورین خانواده انجام داده ایم مشنوید.
موسیقی
میشه شما در آغاز بگوین که عید چه قسم گذشت برای خانواده ها؟
من یک عرض کنم که در مجموع عید یک فرصت است برای همدیگر پذیری، عید فرصتی است برای کاهش خشونت ها، رفع خصومت ها، روزایی است که باید با هم صمیمیت ها داشته باشند دوستا، فامیل ها، اقارب و رفت آمد. اما متاسفانه که عید قربان امسال متاسفانه با روزهای تصادف کرد که از یک طرف روزهای کرونایی بوده و مردم مطابق به دساتیر و سفارشات وزارت صحت آمد خواهی نخواهی یا ناگزیر بودند که بعضی تدابیر وقایوی را هم رعایت بکنن، مثلا در گشت و گذار و رفت آمد فامیل ها مثل که جز عنعنات مردم در گذشته ها شده بود که فامیل ها با هم رفت آمد و روبوسی و بغل کشی و دستپرسی می کردن، امی قیودات دعید وضع بود، از این مسائل اجتناب نموده بودند. بناهن اید نظر به مو تعامل اید آمد به خیر گذشت، خوب بود، اما آنچه عنعنات و فرهنگی که در گذشته ها معمول بود بین مردم و اجتماع و خانواده ها دعید متاسفانه عملی نشد، مردم رعایت میکردن.
میشه شما از خود بگوین که مثلا تا جایی که دیدین در خانواده چطور، آیا کدام مشکلات از نگاه ویروس کرونا ایجاد نشد، یا ای که مثلا خودتان همون فاصله و وینا رو در نظر گرفتین یا جایی رفتین؟
تشکر، رفتن ما خب محدود بود، جایی نرفتیم، همه تماس ها و تبریکی عید ما بالوسیله واتساپ و تلفن چه در خارج چه در داخل، امی ایام عید مبارکی را بالوسیله تماس های تلفنی برقرار کردیم. در مجموع رفت آمد چه در فامیل و خانواده ما چه در فامیل دوستایی که ما ارتباط داریم و شناخت داریم رفت آمد نسبتا محدود بود به خاطر نگرانی ها از وضع امنیتی، نگرانی ها از مسائل کرونایی و همچنان همین مشکلات ترانسپورتی و سایر مشکلات اجتماعی که دامنگیر جامعه ما است محدود بوده.
و یک گپ دیگه ای که آیا دمی عید قربان مردم نظافت در نظر گرفت و خاطر همین ذبح قربانی ها که در هر جای صورت می گرفت؟
مردم تا حد امکان، چون مردم بیچاره است، ناتوان است، کسی ها که امکانات داشت با تدابیر احتیاطی بلندتر رعایت کردن، کسانی که امکاناتش ضعیفتر بود با تدابیر کمتر رعایت کردن. در مجموع چون جامعه هست، در جامعه هر کس در هر سطح متفاوت زندگی دارن، یک تعداد رعایت میکردن این مسائل، یک تعداد رعایت نمیکردن. مشکل تا هنوز خلق نکرده آنن. شما بهتر میدونی که مسائل ویروس یا مریضی ها این حوادث یا حالاتی است که آنن نتیجه نمیده. اگر تدابیر صحی را مطابق دساتیر وزارت صحت عامه یا متخصصین اهل صحی رعایت نکنند، یقیناً که بعد از 14 روز و بعد از 12 روز اثرات منفی از او ظاهر میشه. ولی پیشنهاد ما با تمام مردمی است که چه در ایام عید چه بعد از عید در روزهای عادی باید مطابق به دساتیر و راهنمودهای وزارت صحت عامه عمل کنیم.
سلامت، تشکر از شما.
شنونده های عزیز، امید است تا عید دیگر این فاصله ها ختم شود و مردم به زندگی عادی برگردند. برنامه خانوادگی آشیانه را در همین جا خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشد. Thank you.
خواهد